غمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. حلول ماه ربیع الاول بر همه شیعیان و محبین حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه و پیامبر رحمت تبریک و تهنیت باد. انشالله که این ماه با ازدواج های خوب و تسهیلاتی که در این زمینه ازدواج صورت میگیره، هم از ناحیه خانوم ها، هم از ناحیه آقایون، هم از ناحیه افراد خوب و خیر و خانواده ها، انشالله شاهد ازدواج های خوب و موفق و سپس تکثیر شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه بر روی این کره خاکی، مخصوصا در این کشور امام زمان علیه السلام باشیم ان شاء الله. به این امید از اون صلوات های بلند بفرست. خب یه تعداد سوالاتی داریم که حالا من نسبت به حالم هم بیدم چقدر بتونم که پاسخ بدم. عرض به خدمتون که از زمان 21/7 سوالات چند تاش مونده، بعد سپس تاریخ 22/12/8 و 28/7 هم هست، همینجور چند تا مونده. یه تعداد زیادی سوال هم که 19/8 به دست رسیده. حالا از اون 19/8 یه سوالی که چند سالی این کار رو یه ده افراد جاهل و نفهمی دارن توی سایت ها به اسم شیعیان امیرالمومنین دارن اینو رواج میدن. این که عرض میکنم افراد جاهل و نفهم، چون در روایات آمده اینها و عمده دردسر امیرالمومنین سلام الله علیه با معاویه نبوده، عمده دردسر امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام همه با همین افراد جاهل و نفهم بوده. و این افراد جاهل زمانی عرض به خدمتون که می فهمن مطلب را که یا کلن دیر شده، یعنی دیگه کاری نمیشه انجام داد، یا اینکه نه یه خورده مونده که مثلا 20% مونده کار انجام بده. حالا من یه نمونه تاریخشو برای شما مثال میزنم. ببینید در تاریخ نقل کردن این تیکه اولشو شما شنیدید، تیکه دومشو شما نشنیدید، که در تاریخ نقل شده که این تیکه که همه شنیدید، که زمانی که امام حسین علیه السلام رفت برای کربلا، عده ای از کوفه اینها با مسلم ابن عقیل بیعت نکردند و قیام مسلم ابن عقیل رو جایز ندونستن، درست ندونستن. اینها یکی از اینها، یعنی کسایی بودن که زیر این بار نرفتن، به زیر بار این قضیه نرفتن، حالا به هر دلیلی بود، یکیشون به نام سلیمان ابن سرد خزائی یا خزائی هست، تا اینجاشون همه میدونید، چون که این فرد نرفت زیر بار این قضیه و با گروهش دلایل برای خودشون آوردن و گفتن اینجوره و نباید اینجوری کرد، حالا باید مثلا میگیم مسالمت کرد، اینجا الان جایز نیست اینجوری بکنیم، اینجا اینجوری جواب ندیم، اینجا اینجوری برخورد نکنیم، اینجا تعامل بکنیم، اینجا فلان بکنیم. امام حسین رو کشتن، تموش رفت. این فرد من بررسی میکردم تو تاریخ، کسی بوده که بنده خدا آخرش هم رفت بعد از امام حسین. اینا هم شما شنیدی که بعد امام حسین یه گروهی تشکیل شد به نام توابین، که اینها رفتن جنگیدن و فلان، همشون هم کشته شدن تقریبا، به هیچ نتیجه ای هم نرسیدن، تموش شد رفت. اینا همونه بودن که رئیسشون سلیمان ابن سرد خزائی بود. تا اینجا همه شنیدید. این تیکشی که من میگم شما نشنیدید، که یک کتابی به نظرم تو این کتاب باشه که من مطالعه میکردم، مال زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام، آقای سید هاشم رسولی محلاتی، که نویسنده متبحریست واقعا، نوشته هاشم تقریبا میتونیم بگیم حرف نداره و خیلی انسان موفقیست تو این زمین، هم راجع پیامبران کتاب نوشته، تنها کتابی که راجع پیامبران من میتونم به شما بگم تقریبا میتونیم بگم اشکالی نداره، مال ایشونه، که واجبه بر همه مدرسین و معلمین ما هست که این کتاب از آدم تا خاتم ایشونو بخونن. و راجب خود خاتم الانبیا کتاب مجزا نوشته، راجب تمام ائمه هم یک به یک کتاب نوشته و خیلی کتابی که میگیم نوشته کسی رو تعریف میکنی، من کتاباشو اونایی که میخونم بی غلط هست، یعنی غلطی به اون صورتش نه. من حالا یه تقریبا کمش به اون دیگه، مولا اینو که آدم معصوم که نیست. بالاخره ایشون یک کتابی راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته، به نظرم هم ایشون هم تو این کتاب آورده که سلیمان ابن سرد خزاعی یکی از کسانی بود که زمان امام مجتبی علیه السلام وقتی که حضرت صلح کرد به امام حسن ایراد گرفت و تقریبا همو بود که اومد گفتش که تو ما را خار کردی. خیلی جالب هست این تیکش رو شما نشنیدی، همو بود که اینو گفت که تو ما رو خار کردی پیش مسلمان. از امام رفت جلوتر، گوش بدید الان، زمان امام حسین، امام حسین که قیام کرد مسلم اومد با اون بیعت نکرد. آدم نمیدونه واقعا. حالا شما خیال میکنه از اینا ما همون سلیمان ابن سرد خزاعی رو داشتیم، انقدر سلیمان ابن سرد خزاعی من به تو نشون بدم که تو شاخ در بیاری که هر کاری بکنن یه ایرادی میگیره، برای اینکه یه چیزی دیگه ای تو ذهنشه، ذهنیتش جدید. بعد ما توابین رو گفت که فلان چه فایده داره، امام حسین رفت کشته شد، امام حسین کشته شد، همه رفتن، چه فایده داره. برای همین هم بعضی ها تو تاریخ بهش خورده گرفتن که این قیام توابین 2000 هم نمیارزه، مگه به درد نمیخوری؟ حرف رو باید به موقع زد، دقت بکنید، حرف را باید به موقع زد. ببینید من یک بحثی اگه زنده باشم، اگه حالم اجازه بده زنده بمونم، این بحث علم غیب رو بعد از این بحثی که از هفته دیگه انشالله شروع میکنیم به نام بحث پیرامون شراب و مسکرات، یکی دو جلسه باید تمومش بکنیم برای شما شروع میکنم. تو اونجا یک سری حرفای راجع دانش من به شما بزنم که ما چی از دانش در ذهنمون هست، دانش چی هست، بعد این مطلب رو بگیم که چقدر پیغمبر و ائمه لعن کردن و مورد غضب خداوند هست کسی که یک چیزی دانشی دارد و میداند به موقع باید از اون دانش استفاده کنه و میتونه استفاده کنه و نمیکنه، کتمان علم میکنه. کتمان علم یعنی کتمان اون چیزی که میدانی، حالا من اینا رو تو اون بحث اگه زنده باشم برای شما توضیح میدم، کتمان اون چیزی که میدونی. شما بگی راجب احکام یه چیز 100% میدونی بگی، راجب اعتقادات 100% میدونی بگی، یکی داره محکوم میشه غیبتش میشه دفاع کنی بکنی، یکی داره هرچ کتمانه، باید ببینیم اونجا چه خبر هست. حرفو باید موقعی حرفی که باید زده بشه باید زده بشه، وگرنه بعدن اگر تبعاتش ما سراغ آدم نگی چرا. نظر باید به موقعش ادا بشه. من خیلی آدم ها رو دارم که اینا طفلک ها نذر کردن بعدش پشیمون شدن به نذر عمل کنن چون خرشون از پل گذشت، بعدن اومدن دوچار یه گرفتاری هایی شدن، نمی فهمنم چرا دوچار این گرفتاری ها شدن چون نذر رو عمل نکن. نماز رو به موقعش باید خون، روزه رو به موقعش باید گیر، خمس رو به موقع باید داد، زکات رو به موقع، صدقه رو به موقع باید داد. ببین اینا موقعهاش که بگذره به درد نمیخوره. پزشک به موقع باید رفت. شما یه زمانی برو پزشک همه جا تو اینجا تو گوشی میذاره، اینجا تو گوشی میذاره، اینجا تو گوشی میذاره، اینجا تو گوشی میذاره، شما آقا ما همه جا تو سرطان گرفته، ما کاری نمیتونم باید بکنم. راست ما چیکار باید بکنم؟ ماها در ایران یه جوری هستیم که کار میذاریم تموم که شد یا یه خود دیگه مونده تموم شه. یا مثال بزنیم مثل همین مسابقه فوتبال، 10 دقیقه آخر که میشه 80 تا 90 دقیقه تازه بازیکنان ایرانی خیلی جاها هست اینجوری شما میبینی که تازه یادشون میاد سه گل عقبن تازه اون موقع یادشون میاد. حالا 10 دقیقه که نمیتونی 3 تا گل بزن جبران بکنی. ببین اینا راجب ماهام هست. شما دقت کنین نهج البلاغه، حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که اینا رو مقدمه دارم میشم که اینو بگم تا اینا نگم اینجا نمیفت. حضرت میفرماید که من از 2 گروه بیشترین ضربه رو خوردم و 2 گروه در حق من جفا کردن. 2 گروه من فارسیشو عرض میکنم عوامونش میگم، بابای ما رو در آورد، پدر من امیرالمومنین در آورد، عوامونش میشه. این 2 گروه که مبغزون میگه کسی که به من بغض منو در سینه داشت، بغض منو در سینه داشت، کینه منو داشت، مثل ابن تیمیه. حالا من احادیث ابن تیمیه یکی دو تا برای شما میخونم. این آدم آدم بشونی درست بشونی اصلا نشده دم آخر سن. الان تو اسفل و سافلین تو برزخ اونجا شب و روز داره عذابش عرضه میکنه و نجات هم پیدا نمیکنه، چون اصلا بغض امیر المومنین تو دل این آدم ابن تیمیه. شاگرداش هم همینطور، بعضی اونایی که بودن، ابن قیم جوزی، اینا خدا بر عذابشون آن به آن بیفزاید، که همه این داعشی ها و همه این بساط همه مال این از این ابن تیمیه نشأت میگیره، میرسه به محمد ابن، یکی از شاگردای بارز ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب که وهابیت از این بنیان گذاشته. حضرت میفهمن گروه دوم، محب قال، کسی که در دوستی ما اهل بیت غلو میکنه، یعنی حد و رعایت نمیکنه، من علی رو خدا میدونه، من علی رو بالاتر از پیغمبر میدونه، ما رو عالم علم الهی، کلا میگه علم الهی نزد ما هست، در حالی که علم الهی نامحدوده. من حالا تو بحث علم میگم، علم غیب اصلا در هیچ کس جمع نمیشه و چیزهای دیگه به ما میمنده، از جمله این نگاه کنید، چیزی که الان برای من فرستادن نگاه کنید، من اینو پارسال دیدم، پیارسال هم دیدم، نوشته که یه بند خدای سوال کرد، نوشته سوالم راجع به این پیام هست که از یکی دو نفر هم شنیدم که این بعضی تو سایت ها اومده همینجوری، میخواستم ببینم بالاخره تبری گفتن ماه ربی خوب است یا نه، اگر خوب است به چه دلیل. بعد نوشته که اینجا یه چیزی در روی سایتی اینجا چاپ کرد که درست هم میگه، اینو ما هم دیدیم تو این سایت، یک گروهی هن به اسم مثلا، عرض به خدمتتون که حالا نگاه کنید، اسم مثلا مذهب جعفری، شیعه اینا هم چی اینا مثلا پیروان اینا هم مهدی مثلا از این هم اینو که شما داری میبینی همینجوری، که نوشته که تبریک نگویید، حلول ماه ربیع الاول تبریک ندارن، چون از 28 صفر تا 8 ربیع نیز از ایام عزاداری میباشد. بعد نوشته شهادت پیامبر، امام حسن، امام رضا، دفن پیامبر، در یک ربیع هجوم به خانه وحی، مجروح شدن حضرت فاطمه، شهادت حضرت محسن، قصب خلافت و فدک، شهادت حضرت سکینه، شهادت امام حسن عسکری. این یادش رفته 50 تا شهادت دیگر رو بنویسه، چون اونا رو بیاد پیش من بهش بگم بنویسه. تمام این امامزاده ها و اینا، هر روی که شما از خواب بلند میشی یه امامزاده از دنیا رفته، یه امامزاده از دنیا، یه دونه از صحابی پیغمبر از دنیا رفته. تاریخ شیعه رو بگیرید، خیلیش اونجا نشه، بقیه‌اش هم من به شما میگم، همه اینا نوشته. اون وقت اینا کسانی هستند که از امام جلوتر میرن، از پیغمبرم جلوتر میرن و دوست دارن که مثلا خیالم میکنه که این کار خوبه. به یکی گفتم بعد از ماه سفر تموم شد، هنوزم هم هنوزم زنده است بنده، چی کارش بخواد؟ به خدا دارم بهتون میگم، امام زمان علیه السلام بیاد، اینو من یقین دارم اینا رو که دارم میگم، یعنی همین حرفی که من زدم بره به این شخص بزنه، همین جوابی که به من داد به امام زمانم میگه. ببین جوابش بشم چی میکنم، میگم ماه ربیع الاول که شروع شده چرا سیات و اتن در نمیاری؟ میگه سوم امام هست. ما هر چی فکر کردیم، نه در روایت، نه در آیه، نه در حدیث، اصلا من نفهمم سوم امام یعنی چی. هفت امام هست، هفت امام اصلا ما نداریم. آخه ببینید یه چیزه، الان امام زمان بیاد مثلا به این طرف هم شما بگه آقا ربیع الاول هست، چرا شما سیاه پوشتین؟ میگه آقا سوم امام. میگه جد من بودیم. میگه شما عقلت که نمیرسه آقا، چون ما سال هاست داریم اجدادن داریم میپوشیم، چه حرفا میزنی شما؟ سوم امام شما نمیدونی چیه؟ ولی زاد داینات بر رو بخون، پرید بخون ببینید چیا تو داینات بنوشت. عینم محیی معالم دین و اهله، یعنی محیی در مقابل ممیت میاد، یعنی وقتی همه معالم دین مرده یا انقدر آب توش کردن، انقدر قاطی کردن، انقدر قاطی پاتیش کردن که چیزی ازش نموده اصلا، حضرت میاد اینا رو زنده میکنه، یعنی میگه ایناست دین اسلام. بعد شما میبینید تو اون روایت معتبر که هم بهار هم کتب دیگه نقل کردن، شما برمیگردید مثلا امام زمان وقتی این کارو میکنه چی میکنه؟ آقا شما دین جدیدی آوردی، این دین پیغمبر نبودا، شما دین جدیدی آوردی، این دین چی اسمش؟ دین جدیدی آورد، برای اینکه اصلا اینقدر توش میبندن، آب توش میبندن که دیگه اصلا یه چیز دیگه میشه. دیگه شیر نیست، معلوم شیراب هست که داری میخوری. شما شیر که اینا میپوشن این تو این دیگا شیر میریزن، انقدر توش آب میریزن، اینا بخار میشه دور آب میریزن دیگه، شیراب شیر نی. اینا اسلام واقعی کجاست؟ اسلام واقعی شما اصول کافی رو واکن، بها رو واکن، وسائل شیعه رو باز کن بخون، قرآن رو باز کن بخون. میگه امیرالمومنین فهمود اون کسی که جلوتر از من میره، حضرت و نهج البلاغه فهمود، گمراهه. اونی کسی که عقب مونده و سعی نمیکنه دنبال من بیاد، فرسنگ ها با من فاصله داره، اونم گمراه هست، فرقی نمیکنه. میگه که آقا پس کی با شما هست؟ میگه با یک کسی که پیدا کن پشت سر من حرکت کن، هر چی من بهش میگم میگه چشم انجام میده. حال شما هم چی میکنی؟ میخوای من اینو به شما میگم، شما میخوای در خودت الان ببینی که آقا اینجوری هستی یا نه. به من مخمل باف میگی آقا شما چجوری من در خودم ببینم که همچین آدمی هستم یا نه؟ من به شما میگم نگاه کن، هر چی از استادت معلمت اطاعت میکنی، از پدرت وقتی حرف حسابی بزنی، چون پدرها حرف ناحسابی هم میزنن، از مادرت وقتی حرف حسابی بزنی، چون مادرها حرف ناحسابی هم میزنن، تبعیت کردی، تو این تبعیت تمرین کردی، هر چی گفتن گفتی چشم، میتونی به امام زمان چشم بگی. وگرنه محال است کسی اینجا با استادش که هر چی بهش گفت، استادش بهش گفت این گفت چشم عمل نکرد، یا نچشم یا تو کتش نرفت، امکان نداره، امکان نداره، سه مرتبه امکان نداره امام زمان بیاد بهش حرف بزنه بگه چشم. از محالات یه چیز بدیهیست من دارم برای شما میگم، نمیشه همچین چیزی. کسی میتونه چشم بگی که تمرین کرده باشه چشم گفتن رو؟ کسی میتونه چشم بگی چشم گفتن تمرین کرده و تمرین نگذاره؟ خب نمیتونه این کار رو انجام بده. ولذا به طرف ما میگیم آقا اینجوری، آقا گوش نمیده، آقا گوش بده عمل نمیکنه. همین القابی که به امام زمان الان میده، القاب به ما میده. الان اینایی که مثلا شما خیال کن تو این پرچمای دای ندبه همه نوشته، دای ندبه یاران مهدی، خب اسم خیلی قشنگی، بعد مثلا همونی که به من میگن استاد، بعدش هم چهار تا دریوری هم بهمون میگه، مثلا میگه که انصار المهدی، انصار الحجه، پیروان مهدی، جان نساران حسین، یا ابوالفضل، هیئت حسین جانی ها، جان جان. بعد اینا یه دشون مثلا شما میری نگاه میکنی ماشینشو دقیقا رو پل خونه مردم گشته، جلو پلش گشته رفته اونجا، برمیگردم چون آقا این ماشین جو بود که بود، برای امام حسین شما تعامل کن. اینا جان نساران هستن. گروه انصار المهدی یه جوری ماشینش رو پل میذاره که شما هم بتونی ببری هم نتونی ببری. مثلا بعد اینا داستان داره، اما من بخوام داستانش رو برات بگم که کدوم عالم کدوم زمان اومدن بهش گفتن آقا چه اسمی برای دای ندبه بذاریم، چی در جواب بود، او اینا رو یاد داد، گفت نکنین این کارا رو، این اسما رو نذارید. چه سی شیعه امیرالمومنینه؟ حضرت فرمود که امام باقر اسلام فرمود امروز حزن ما هست، امروز امشب هم شب حزن ماست، محزون باشید به حزن ما، امروز حزن ماست، امروز محزون باشید به حزن ما، امشب شب ولادت ماست، شب مثلا خوبیه، شما مسرور باشید به سرور ما. و حالا برو سراغ مردم بهش میگی چرا سیات در نمیره تنه، میگه سوم امام هم تموم نشده، سوم امام رضا میگیره بعد 28 صفحه. بعد هم چی میکنه؟ حالا نمیدونه دم اصلا هجوم به خانه وحی کی بوده، نوشته اول ماه ربیع هجوم، اصلا این غلطه، هجوم به خانه وحی اصلا اول ماه ربیع نبوده اصلا، اینا رو هم نمیدونه. برای اینکه یه چیزی بسازه خودشو از همه عزادارتر و شیعه تر نشون بده، پیروتر نشون بده، بگه من خالص مخلص برای امام حسینم، و شما کجایی؟ من دارم این چیزا میکنم، ما سیاه میبوشیم این دیگه. اینا رو میسن روی چیز، روی سایتاشون که تبریک نگویید چون 28 سفر این بوده، 8 ربیع، حالا شما از بعدش هم بیا، 9 ربیع من بیام به شما نشون بدم. اتفاقا همه خیال میکنن عمر کشون هست خلیفه، اصلا 9 ربیع رو ذکر نکردن برای قتل عمر، یه تاریخ دیگه هم برای قتلش ذکر کردن، چند تا تاریخ دیگه هم ذکر کردن اتفاقا، اتفاق. بعد تو همون نهم ربیع اتفاقا چطور شما هستش که سوم امام رضا میگیری، سوم امام حسن نمیگیری؟ امام حسن امروز شهید میشه، فرداش میره عمر کشون میگیری؟ اگه رسمی اونجا سوم امام بگی دیگه خود همه. بعد میشه بعد از سوم امام اگه گفتی نوبت چیه؟ بله هفته امام. بعد هفته امام شهادت امام بعدیه، دوباره سوم داره، هفتم داره، دوباره چی داره؟ چهلم داره. همینجوری این سیاهه رو برو 5 تا لباس بخر که شور به شور بپوشی تا آخر عمرت در نیار اصلا، چون میخوره به محرم بعدش، دو ماه هم محرم ما سفر. حالا شما تو محرم ما سفر به کسی بگو این سیاه تو درار. فرمودن شب عاشورا روز عاشورا مکروه کسی بره خرید بکنه قایم کنه. آقا روزه ائمه دیگه چی؟ نه برو حاکم خرید کنین در کونتون وا میخوام بزنین، فقط روز عاشورا احساس کردن به خاطر مصیبت وارد. خیلی جالب، چند بار من اینو گفتم تا طرف اومده مکه، اونجا همه جمع بودن تو قبرستون، بقیه رفیقاش اومدن رفتن سر شورتها رو گرم کردن، این یک کیسه انقدری دستش بود، یک وقت مثل برق و باد از این ور دوی تو قبرستان بقی، یه مش خاک رو قبر داشت ریخت تو این کیسه، از اون ور پرید رو دیوار ده فرار شورتها هم دنبالش. بعد میگه خاک رو برای چی بشتی؟ تربت بریم یکی خودش رو به همه بدیم شفا بخور. امام موسی بن جعفر علیه السلام آب پاکی رو دست همه ریخت، فرمود اصلا در تربت ماها هیچ گونه شفایی نیست غیر تربت امام حسین علیه السلام. این حدیثش تو بهار هست، تو میزان رکمن باشه نشدمش. در تربت امیرالمومنین هم شفایی نیست، تربت امام حسین جعفر هم شفایی نیست، تربت هیچ غیر تربت امام حسین علیه السلام. از این ویژگی رو خدا برای امام حسین خواست. حالا اینو به مردم بگو اصلا گوش نمی کنن، آخه اصلا هیچ دین از خودشون از مردم در میارن، آخه به کی براده می داره بگه. حالا این هم همینجور نوشتن ماه ربیع هست، هجوم به خانه و مجروح شدن فلان. حالا اینا رو بنویس تا آخرش، انقدر ما مجروح داریم، مصدوم داریم، معلول داریم، جانباز، هر روز به خاطر یکیشون باید شما چی کنید؟ تازه کم هم میاری سال، چون صحابه پیغمبر خیلی بودن شیعیان امین المومنین، یه روز حجر شهید شده، یه روز مالک شهید شده، یه روز عمار شهید شده، یه روز مقداد شهید شده، بشمر برو جلو، میثم تمار یه روز دیگه، همه که یه روز شهید نشدن. بعد اینا هر روز چیز دارن دیگه، بالاخره هر روز سه روز سوم هم نخواهی براشون بگیری که روز شهادتشون رو باید بگیری بگیری اینا. ولی اگر میخوای مکتب اهل بیت بری، فرمودم فقط روز عاشوراست، روزهای دیگه هم شعائر دینت اقتضا میکنه شما شب شهادت امیرالمومنین، روز شهادت امیرالمومنین سیاه بپوش. حالا ضربت خوردن فلان دو سه روز بعدش درارتن تو محرم ما سفر فلان، همه محرم و ائمه نگفتن شما سیاه بپوش، اینا رو نری جای بگی تیکه تیکه میکنن منو. فرمودن که آقا شب عاشوراست، روز عاشوراست، شب تاسوعا است، میخوای سیاه بپوشی، دو سه روز اضافه تا این و دو سه روز تمام محرم، و هیچ کدوم از ائمه نگفتن شما سیاه بپوش. تمام ماه سفر هم همینجا، آقا شما لوسش میکنی از بین میبریش. اون موقع که آقا شما سیاه باشید، برای چی سیاه باشید؟ شب شهادت امام هشتم هست، روز شهادت امام هشتم، این خوبه؟ هر روز سیاه باشید. شما برای چی سیاه باشید؟ ما محرم سیاه میشیم، شما برای چی؟ ما ماه سفر کلن سیاه میشیم، شما برای چی؟ ما الان هفت دوم امام سیاه. آخه هیچکی نمیفهمه شما چی میگی، یه کاری بکن که این لوس نشه لااقل. این چیزها مصداق همون دو کلام امیرالمومنین هست که دوست دارنده قلوف کننده از خود چیز در میاره، که در نهج بلاغه از دست اینها من دارم واقعا ناراحتی میکشم و زجر میکشم. تو مکیال المکارم خدا کنی حدیث درست نباشه، نمیدونم شما خوندید که اونجا حدیث از امام زمان اسلام نقل کرده که از دست شیعیان نفهم ما چی کار بکنیم، از دست شیعیان همین این عبارت رو من دارم برای شما شکار بکن. اونجا تو مکیال و مکارم این روایت، خدا کنه روایت درست نباشه، که این شیعیان نفهم چه میکنن ارو نفهمی هاشو. اسلام یک ابتدا داره آقایون، یک انتها داره. شیعه باید پیرو اهل بیت باشه. من امرو عزاداری، عزاداری امروز روز سرور، عزاداری اصلا نیست، وقتی عزاداری نیست یعنی سروره، نه اینکه بزنی برقصی، نه لازم نیست محزون باشی، مغموم باشی، فلان باشی. آقا با تاریخ چیکار کنیم؟ تاریخ از اول تا آخرش پر این حواس، هزار و خورده‌ای هم گذشته، از این سال تموم شده رفته، از او کوچه بنی هاشم هم خراب کردن رفت خداحافظشون. شما میخوای یادش گرامی بدی سر موعدش باید این کارو بکنی. اگه خرابش کردی دیگه هیچ کس وقتی که محل نمیزه، وقتی زیادش کردی میشه لوس میشه تموم میشه میره. یه صلوات بلند بفرست. خب این با سلام و خدا قوت نوشته که چه کسانی در ماجرای مسمومیت پیامبر دست داشتن، که اینو ما شب جمعه یک سخنرانی یه ساعت و ربع اینجا کردیم، عرض کردیم برای شما که اون روایتی که نقل شده، ببینید دو روایت در مورد پیغمبر نقل شده، یکی این که پیغمبر رحلت کرده یعنی به مرگ طبیعی از دنیا رفته در سن 63 سالگی، روایت دوم دال بر این هست که پیغمبر به شهادت رسیده توسط یک پاچه مسمومی که زن یهودیه برای اون حضرت آورده. ولی شما یه خود دقیق که بشی، خود شما که شیعه پیغمبر هستی هیچ وقت پاچه زن یهودیه رو نمیخوری. خب ما میگیم نجسه نمیخوریم، خب پیغمبر میخوره. اون پیغمبر نمیخوره، این حدیث مال سنیاست، درست هم نی حدیثش. پاچه گوسمند مسموم زن یهودی نیورده، زنی آورده. اون زن کی بوده اگر روایت شهادت رو بپذیریم؟ اون زن یکی از این دوتا زن بودن، یعنی بین دوتا از همسرای پیغمبر که تو سوره تحریم اینها رو مخاطب قرار داده و شدیداً خداوند تهدیدشون کرده، که همه سنی‌ها و شیعه‌ها میدونن یکی از یکی از این دوتا یا دوتاشون با هم بودن که پیغمبر رو مسموم کردن. اگر روایت شهادت درست باشه اینا مسموم کردن پیغمبر. برای چی حالا مسموم کردن؟ برای اینکه زودتر از پیغمبر شنیده بودن که بعد از او حق رو غصب میکنن و به امیرالمومنین نمیرسد و به اینها فرموده، و تو سوره تحریم اینا رو داره ها، تو سوره تحریم دارد که اونجا پیغمبر به اینا فرمون که فرمودن که من ای عایشه رازی رو با تو در میون میگذارم. ببینید از اثر نبی الی بعض ازواجه، یعنی وقتی که پیغمبر اومد یه رازی رو با عایشه در میون گذاشت. خب رجوع کنید شما، راز چی بود؟ پیغمبر آمد به عایشه گفتش که من یه چیزی بهت بگم. گو بگو یا رسول الله. گفتش که حضرت فرمود که بعد از من حق به علی ابن ابی طالب نمیرسه، قصد میکنن میرسه به پدر تو، یعنی حق که نه، به ناحق میرسه به پدر. پدرت حق رو قصد میکنه، خلافت رو قصد میکنه پدرت، و میره خلیفه مینامه خودش رو خلیفه میشه. دقت بکنی از اثر رن نبی و الا بعض ازواج. این زیل آیه است. اینا حالا داریم میگیم سنیام اینو بعضن نقل کردن، دست پاشی کسی، ولی شیعه تقریبا یه عده‌شون که چی بودن نقل کردن. بعد میگه که اونجا اینو گفت عایشه، حضرت فرمود که اینو به کسی نگو، برو خودت داشته باش. حالا به دلایلی من اینو یه جزوه دارم می‌نویسم، اگر انشالله چاپ شد بهتون میدم. عرض به خدمتتون که اونجا عایشه اومد رفت به پدرش گفت، مثلا به حفصه گفت، حفصه به پدرش گفت، اینا فهمیدن که بعد از پیغمبر، چون پیغمبر اینو میدونستن پیغمبر دروغ نمیگه، اگرچه اعتقادی به پیغمبر نداشتن ولی میدونستن پیغمبر دروغ نمیگه، ولذا شروع کردن چند بار طراحی ترور پیغمبر رو کردن. تو اون عقبه 14 نفر بودن که معاویه بود، خلفای سگانه بودن، نه همه تو اون 14 نفر بودن، خواستن پیغمبر رو بالاش با شتر از بالا کوب اندازنش پایین، که موفق نشدن. یکی دو بار دیگه طرح ترور پیغمبر ریختن، نشد. بعد آمدن این طرح آخر رو که زودتر پیغمبر کشته بشه که اینها زودتر به خلافت برسن. اگر اون روایت شهادت رو بررسی کنیم و درست باشه، علتش این بوده. یه صلوات دیگه بفرست. فرمودن که این که پیغمبر در لحظات آخرین حیاتش 1000 باب علم رو به امیرالمومنین آموختن و از هر باب 1000 باب علم دیگر بر روی حضرت گشوده شد، این به چه صورت ممکن هست؟ این مثل امروز خیلی خوبه که حالا علم پیشرفت کرده، اختراعات و اکتشافات، اینا شما یه سی دی میذاری، یه چیز نازکی توی دستگاه میذاری، یه تکمه میزنی، 3000 جلد 5000 جلد کتاب میاد رو مونیتور شما، همه اینا تو این سی دی جمعه. ببینید این که پیغمبر در گوش امیرالمومنین یه مطلبی گفته 1000 باب علم باز شده، نه این که حضرت شروع کرده درس داده به امیرالمومنین، اصلا این نیست. من اینو وهابیت هم این اشکال رو میکنه که مثلا چجوری این همه را علمو بهش گفته زیر اون رو اندازی که انداخته، پارچه که رو سر خودش و امیرالمومنین کشته، و این دروغه. نه این نیست، کلید این علوم رو در اختیار امیرالمومنین قرار داده. کلیدهای این علوم، یعنی مفاتیح این علوم رو در اختیار امیرالمومنین علیه السلام قرار داد. ببینید شما تو قرآن این آیه رو دارید، تو نماز قفیلن که خیلی نماز خوبیه، بعضیا خیلی گرفتارن، این نماز رو حتما بین نماز مغرب و عشا بخونید، همه چی توش هست. اگر من وقت داشتم یه روز راجبه این آیهش صحبت میکردم، خیلی آیه عجیب، خیلی آیه پر محتوایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عنده و نزد خدای تعالی است مفاتح الغیب، کلیدهای غیب. ببین یعنی اون کلیدها رو به هر کی بخواد میگه مثلا با این رمز تو میتونی به این 10,000 جلد کتاب چیکار کنی؟ بله دسترسی پیدا کنی. و اندهو چی؟ مفاتح. مفاتح یعنی کلیدها، کلیدهای غیب نزد تو هست، نه اینکه همه علومو بیارم بدم لازم نیست. میگه با این کلید شما میزنی، این صفحه مونیتور تو دلت باز میشه، تو ذهنت باز میشه. مفاتح لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض. که یه آیه خیلی عجیب، خیلی عجیب است که وقتی باب علم به روی انسان باز میشه، این هزار باب علم، میگه دیگه شما میتونی افتادن یه برگو از درخت ببینی اگر خداوند کلیدشو بهت بده که نزدش هست. خب میتونی شما چیو ببینی؟ در خشکی و یعلم ما فی البر و چی؟ بحر. در خشکی و دریا میتونی که شما ببینی کدوم موجود داره چیکار میکنه. فلان کلیدو ما به هدیات میدیم بزنی اینجوری. حالا اینو که این سوال بعدی که آیا به کدوم انبیا امامان خدا چه مقدار کلیدای رموز داده، اینو بعد تو اون بحث علم غیب انسان مطرح کنه که کی چه مقدارشو خدا بهش داده که استفاده ازش میکنه. این کلیدها رو یعنی اینو میزنی این برات روشن میشه. اینم مال این سوالی که مطرح کردم. سوال بعد اینی که لطفاً در مورد این که خلفای سگانه یهودی الاصل و مهره دست قوم یهود بودن توضیح بفرمایید. نه خلفای سگانه یهودی الاصل نبودن، مخصوصاً خلیفه سوم با یهودی ها معاشرت زیاد داشت، اولی و دومی ها معاشرت داشتن با اینها، ولی اینکه یهودی الاصل باشن نه، نمیتونی شما اینو ثابت کنی، چون اینا اومدن هرچی که بودن اومدن اسلام ظاهری آوردن، همون اسلام ظاهری که منافقین هم اسلام میارن. یعنی منافق حتما حتما بدون مسلمان ظاهریه، حالا دیگه بعد اسفل و سافلین اینا سر جای خودش، ولی اسلام ظاهری یعنی که شهادتین بیام اینا اومدن شهادتین گفتن اینا مسلمان شدن به اسلام ظاهری، حالا اگرچه منافق بودن ولی به اسلام ظاهری مسلمان شدن، اسلام آوردن به اسلام ظاهری شهادتین گفتن. بنابراین شما نمیتونی بگی اینا یهودی الاصل هستن، اینو نمیتونی اثبات بکنی و این حرف درستی نیست، ولی معاشرت با اینا داشتن، مخصوصا خلیفه سوم و مشاورین اینها بودن توی دربار اینها و در واقع یهودی ها، و از اینها کمک فکری میگرفتن. این خیلی کار بد و خطرناکی بود. یه صلوات دیگه بنویس. خب عرض به خدمتتون که یه مطلبی هم اینجا من توضیح بدم، یه علت سوالی جواب بدن. نوشتن آیا جریان این که پیامبر سر مبارکشان را روی دامن امیرالمومنین گذاشته و تا هنگام غروب آفتاب خوابیده بودند و بعد حضرت از خواب بیدار شدند و به امام فرمودند یا علی آیا نماز خوانده ای؟ امام فرمودند خیر و پیامبر امر کردند این که خورشید برگردد تا حضرت نمازشان را بخواند صحت دارد یا نه؟ اگر صحت دارد سوال این که پیامبر با آن همه شأن و مقامشان باز در برابر عظمت خداوند و خالق بنده و مخلوقی بیش نیستن، پس چرا امام در مقابل عظمت خداوند پیامبر را بیدار نکرد؟ اولا اینکه این صحت داره، بله این مطلب صحت داره. عبارت عربیش این عبارت هست رد و شمس، بازگشت خورشید. نوع عبارت اختلافی است در بین سنی و شیعه و در بین خود شیعیان هم نوع روایت اختلافی است، یعنی چند روایت نقل شده در مورد چه مسئله ای آقایون؟ بله رد و شمس. رد و شمس یعنی بازگشت خورشید. حالا این بازگشت خورشید به چه صورت بده؟ اولا اینجا باز ابن تیمیه ملعون با ابن قیم جوزی حتی ابن حزم اندلسی اینها که سنی بودن آمدن گفتن این روایت هم مانند روایات دیگری که در فضیلت علی ابن ابی طالب هست همش دروغ، همش شیعه خودش جعل کرده و دروغ، اینا دروغ دونستن رو همون بغضی که من تو بحث قبلی گفتم دارن، خب همه رو دروغ دونستن. مرحوم علامه امینی کاری که کرده که اینها اصلا در هیچ کشوری از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای سنی اینا به هیچ وجه نمیذارن کتاب القدیر اونجا تو کتابخونه باشه. من رفتم در کتابخانه عمان، در یک کتابخانه که سلطان قابوس و دانشگاه خودش اونجا دایر کرده، من رفتم کتابخونه رو دیدم، کتابا رو هم نگاه کردم، دیدم کتابای شیعه خه اصول کافی هم بود توش، اصول کافی هم بود، حتی شاید بعضی از مجلدات بهار هم دیدم، مثلا وسایل شیعه رو مثلا شاید اونجا دیدم، دیدم بعضی کتابای شیعه دیدم هم. اما از کتاب هم تو امارات هم من دیدم، کتابخونه رفتم اونجا دیدم، کتاب القدیر ورودش به این کشورها ممنوعه. حالا برای چی؟ مرحوم علامه امینی خب میدونی یک کتاب داره به نام القدیر، القدیر حسب اسمش همه کتاب القدیر در رابطه با حدیث قدیر مستقیم نیست و این واجبه که پژوهشگرای ما، شما هم که نشستید اینجا همه تون علاقمندی دی، برید بخونید این کتاب. الان ترجمه شده این کتاب، ترجمهش هم بد نیست، ترجمه های خوبی الان کردن این کتاب. الان ببینید این جلدیش که دست من هست که ترجمه شده، حالا این شاید ننوشته که مثلا جلد چندمشه، نوشته القدیر جلد 5، اینو نوشته این کتاب. ببینید القدیر مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه چی کار کرده. مرحوم علامه اومده تو هر مجلدی یک کار بزرگ انجام داده. تو این مجلدی که دست منه اومده مثلا تمام کتابهایی که اهل سنت مثلا نوشتن توش مسئله رد و شمس را اونجا اثبات کردن، کتابها رو همه رو با اسم و صفحه و سطر و مأخذ و مدرک دقیق ذکر کرده. دست کی اینجا مغرور شده؟ ابن تیمیه. ابن تیمیه منفجر شده اینجا. چرا؟ برای اینکه دروغش رو شده دیگه، گفته ما همچین چیزی نداریم، حدیث چیه؟ جل علامه وشنه همه اینا رو برده، یعنی همه کتبی که اهل سنت نوشتن درباره رد و شمس همه رو برده، تیکه هاشم با ذکر صفحه وسط همه رو یادداشت کرد، گفته در صفحه فلان آقای فلان که از دانشمندان اهل سنته اینو نقل کرده که رد و شمسی وجود داره و این درسته. صفحاتش هم داده، گفته اگر جائلین این حدیث را جعل کردن و کسانی که این حدیث را نقل کردن دروغگوان، اول دروغگو آقای ابن تیمیه میشه کی؟ بله؟ میشه دانشمند اهل سنت میشه. این ابن تیمیه رو مثلا، حالا ابن تیمیه قبل از علامه بوده، این اهل وهابیت و اینها رو داغون کرده، یعنی دیگه چیزی از اینا باقی نزش، ولی زن نمیذارن این کتاب برد کنه، همه رو ارده زک خیلی قشن، حتی از ابن حجر آورده، بعد از اینها مطلب آورده که آقا خود اینا نشن رد و شمس راست بوده و ابن تیمیه چون قبل از همه اینا بوده، 700 سال پیش حدودم بوده، ابن تیمیه اگر این مطلب رو نوشته، خود دانشمند اهل سنت پایینش نوشته ایشون نفهمیده این حرف رو زده، شعورش نرسیده به این قضیه، خودش وشته نوشته. بعد اینا رو علامه امینی تو این کتاب وشته اوورده. حالا این چه کار بزرگی کرده، دونه دونه اینا رو همه خونده، این کتاب رو نقل قول کرده، زحمت کشته وشته اوورده، اینجا اوورده. خیلی جالبه، اهل سنت ببینید اینا کار خداست، کار خداست که جلوی مظلومیت امیرالمومنین تا اونجایش که بخواد بگیره بگیره، یه مقدار از این مظلومیت کم بشه. مگر من و شما زورمون نمیرسه آقایون و خانوم ها؟ دقت بکنید، این بعضی از این احمقا تو اهل سنت، یعنی حالا نمیشه گفت احمق، این وشته این حدیث رو آورده، اون احمقایی که تکذیب کردن، طرف حدیث مثلا دانشمند بزرگ اهل سنت مثل ابن حجر هست. ما حالا اینجا ببینید میخونم برای شما، یکیشون رو یه صلوات برای روح علامه امینی بفرستید. دو تا تا ابن حجر ما داریم توی اهل سنت، هر دو هم آورده، یکیشون سبائقو داره، هیتمی هست یا هیسمی بعضیا گفتن، یکیشون ابن حجر عسقلانی زارم، یک کسی دیگه است. اینجا آورده که در سبائق، صفحه سبائق المحرقه صفحه 76، کرامتی روشن برای امیرالمومنین رو دونسته. بعد نوشته که داستان رو نقل کرده، گفته که این همچین حدیثی بوده، برای علی ابن ابی طالب بوده و جزو فضائل علی ابن ابی طالب، نمیتونیم این فضیلت رو رد بکنیم، نادیده بگیریم. اینو نوشته. بعد نوشته که این پندار که ابن جوزی گفته با غروب آفتاب وقت، یه اشکال ابن جوزی کرده، من بعدم براتون شاید بگم، گفته این اشکالش هم وارد نیست، مورد قبول نیست. و بعد تموم کرده قضیه رو، همه رو صحبت کرده، اینا تموم کرده، یه مطلبی رو نوشته خود ابن حجر. من اینو رجوع کردم دیدم دیگران از اهل سنت هم این مطلب رو نوشتن. این خیلی جالبه. اینا گفتن که نه تنها برا علی ابن ابی طالب رد و شم صورت گرفته، این مطلب برای یه فردی به نام ابی منصور مظفر ابن اردشیر عبادی هم اتفاق افتاده. حالا برای چی اهل سنت این کار کرده؟ یا خواسته بگه که آقا زیادم این فضیلت، فضیلت چی نیست، برای کسی هم اتفاق افتاده، با این خریتی که معذرت میخوام ببخشی، وقتی بعد اینجوری سید اسماعیلی هم حرف بزنیم، شما ببخش، نمیشه همش هم علمایی صحبت کن، با این خریتی که اینا کردن اومده فضیلت رو بیاره پایین، از اون ور حدیث رو 100% کرده، یعنی اتفاق افتاده. بعد وقتی که اتفاق افتاد، شیعه باید بیاد رو اون رد و شمس مانوف بده به عنوان فضیلت امیرالمومنین، دقت. و خود امیرالمومنین کار کرده، مثلا تو شورای سقیفه امیرالمومنین برگشت به اینا همیشه که کدومتون علمتون من بالاتره. ببین اونایی که میگن امیرالمومنین هیچ کاری نکرده، هیچ دفاعی از خودش نکرد، حضرت از بعد از همون زمانی که اینا رفتن بیعت کردن با هم دیگه، اونم خلیفه درست کردن، حضرت شروع کرد با اینا مبارزه فرهنگی کردن و غیره. خود شورا حضرت برنش رو گفت کدومتون علمتون من بیشتره، گفت من شما رو به خدا قسم میدم، به اون چیزی که بهش اعتقاد دارید قسمتون میدم، به من بگید یک، چند تا سوال کرد، یکیش این بود، گفت برای کدوم از شما خورشید برگشته، غروب کرده بود برگشته دوباره که شما نمازتو دو وقت ادای خورشید بخونید، پشت این دستتون بلند کنیم بگید غیر از من کدومتون بودی؟ یعنی رد و شمس اونجا حضرت روش چیکار کرده؟ مانور داده. این وشته این حالا قضیه رو آوردن، اون قضیه چیه؟ اینا یه داستانی اهل سنت نقل میکنن، خیلی جالبه که علامه امینی هم همین رو قاپیده رو هوا از اینا، این داستان رو آورده و داستانش هم به جا نقل کرده. من الان وقتش نیست که همه اینا نقل کنم، حتی اون اشکاله رو الان نمیرسم براتون. میگه که یه فردی توی مسجدی داشته در فضیلت امیرالمومنین صحبت میکرده، سنی هم بوده، مثلا یا حنفی بوده یا حنبلی بوده فلانی، داشته صحبت میکرده و اینا همشون ذکر کردن، خیلی جالب. میگن داشت صحبت میکرد، یهو چیز شد، مغرب شد، نماز عصر و سنیا خب جدا میخونن دیگه، ظهر رو جدا میخونن، اصلا مثلا میگن در فضیلت خودش میخونن، با اینام درست خوب اتفاق. میگه که نماز عصر رو میخواستن بخونن، انقدر این سخنرانی کرد، چون اینا یهو 3 ساعت صحبت میکردن، 2 ساعت صحبت میکردن، میگه انقدر صحبت کرد در فضیلت علی ابن ابی طالب، انقدر گفت خیلی چیزا گفت، یهو دیدش که بهش گفتن که شیخ، گفت بله، گفت آفتاب غروب کرد دیگه نماز عصر نمیتونی خونی، فضیلتش گذشت، گفت ولی من هنوز صحبت دارم، گفتش که بابا آفتابی که غروب کرد اصلا نماز مردم قضا شد، تو میگه هنوز من صحبت دارم، چی صحبت، بیا پایین بزن نماز مردم عصر بخون. این میگه رو منبر برگشت همش کرد، گفت ای خدایی که خورشید را به خاطر علی ابن ابی طالب برگردوندی که نمازش رو در وقت بخونه، حالا به داستانی که الان ما تعریف میکنیم، خورشید رو برامان برگردون، ما داشتیم فضایل همین مرد رو داشتیم میگفتیم، میگه خورشید برگشت، اینا نماز عصرش رو خوند. این سنت علسونی نقل کرده تو کتابش، میگه خورشید برگشت، اینا خورشید برگشت ماشاءالله نمازش رو خونده. این فرد کی بوده؟ اسمش ابی منصور مظفر ابن اردشیر عبادی نامی بوده، این کارو کرد. این حالا بماند، داستانش میشه خیلی جالب که پس این رد و شمس داره این صورت گرفت. حالا رد و شمس برای قبل از این هم صورت گرفته، میگن بله در معراج، حالا با یه داستانی برای پیغمبر میگن اتفاق افتاده، برای حضرت یوشع ابن نون هم رد و شمس اتفاق افتاده، همه اهل سنت قبول دارن، همه قبول دارن. خیلی جالبه که رد و شمس انقدر مهمه که امام سجاد علیه السلام وقتی اون خطبه رو توی مسجد خون که یزید رو رسوا کرد، گفت منم فرزند مکه و منم فرزند فلان، منم فرزند فلان 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 فلان، گفت منم فرزند آن کسی که خورشید دو براش بازگشت که این نمازش رو بخواند، سپس غروب کرد، رد و شمس براش صورت گرفت. اینو حضرت تو مسجد شامم جلوی یزید و اموی ها و شامی ها این مطلب رو گفت. حالا داستان چی بوده؟ داستان اومدن نقل میکنن، متاسفانه این روایت هم مورد دستبرد قرار گرفته. جریانش چی بوده؟ خب جریانی که برامون بالای منابع نقل میکنن میگن اینه که آقا پیغمبر یه جا خوابش میمد، سرش رو گذاشت روی زانوی امیرالمومنین خوابید، خوابش برد. حضرت هم نماز ظهر رو خونده بود، نماز عصر رو نخونده بود، دید پیغمبر خواب آفتاب داره غروب میکنه، هیچی نگفت. میگه پیغمبر اونجا اخواب پرید نماز قصرش، گفت یا علی نماز خوندی؟ گفت نه. گفت با شما سر دو زانوی من بود، من گفتم شما رو آزار نرسونم، یا از بیدار بشی تو اون خواب نازی هستی بیدار بشی مثلا. بعد پیغمبر اشاره کرد خدای تعالی دعای خوند و قسم داد خدای تعالی رو که خدای آفتاب برگرد و علی نمازش آفتاب برگشت امین رومی خوید ردش هم صورت کرد. ولی من کفایت الموحدین رو میدیدم، دقت بکنید، این کفایت الموحدین کتاب خوبیه، نمیدونم حالا شما ببینید، نمیدونم ترجمه مجدد شده نه، مال مرحوم آقا سید اسماعیل طبرسی نوری هست رحمت الله علیه، کتاب خیلی خوبه، مرحوم استاد ما به این کتاب خیلی رجوع کرده، ولی خب فارسی قدیمی داره، هر کسی نمیتواند بخواند، ولی نمیدونم الان همون فارسیش دوباره بدل شده یا نه. ببینید صفحه 410 میگوید که شیخ مفید در امالی خودش، کتاب امالی، به سند خودش از فاطمه بنت علی ابن ابی طالب، یعنی از نه فاطمه همسر امیرالمومنین، دختر امیرالمومنین که دختری داشته اسمش فاطمه بود، و اسماء بنت امیس روایت کرده که اسماء گفت روزی وحی بر رسول خدا نازل می شد. یعنی پس همینجوری پیغمبر چی؟ اگر فکر فوتبالید من تمومش بکنم بگم همینامون آقای اکبریان اون چیزو آماده کنید برای اینا فوتبال پخش کنید، من فقط بزن بخونم برای اینا دیگه فکرشون کار نمیکنه. الان میگن دو گل خورده. اسما گفت روزی وحی بر رسول خدا نازل میشد و به خواب وحی رفت، نه همینجوری سرشو بذاره روز زانوی امیرالمومنین بخوابه. میگه حضرت بهش داشت آیات پشت سر هم و همینجوری وحی میشد. حالا وحی همش آیات قرآنی هم نبوده، وحی قرآنی داریم وحی غیر قرآنی داریم، اینو یادتون باش. وحی بر پیغمبر نازل میشد، دائما داشت وحی نازل میشد. پیغمبر وقتی وحی نازل میشد سنگین بود، حضرت تلقی وحی میکرد، یعنی تلقی یعنی وحی رو میگرفت، بعد حضرت یه حالی بهش دست میداد، تو خودش میرفت میشست یه گوشه‌ای، یا مثلا اینجا داره سرشو گذاشت مثلا روی زانو امیرالمومنین، همینجوری وحی به حضرت نازل میشد. خب وحی داره وحی نازل میشه، من از شما سوال میکنم وحی از جانب کی داره نازل میشه؟ خدای تعالی. من از شما سوال دوم میکنم، خدا میدونه که الان وقت نماز عصر هست یا نه؟ تمام. چرا خدا نمیگه به پیغمبر که آقا وحی رو منقطع کن، نمازت رو بخون، ادامه وحی بقیه بعد از پیام بازرگانی؟ اینجوری بگم که شما یه خود حالتون جا بیاد، ادامه یه وحی خدا بگه به جبرئیل وحی رو نگهدار، یه پیام بازرگان میدیم نمازش رو بخونه پیغمبر نعوذ بالله، بعد ادامه وحی. چرا خدا این کار نمیکنه؟ پس اصلا اشکال به پیغمبر علی ابن ابی طالب بر نمیگرده، اشکال به کی برمیگرده؟ به خدای طالب برمیگرده که آقا چرا خدا این کار نکرد؟ حال چرا خدا این کار نکرده؟ اما من میپرسم میگم دلش نخواست، میخواستم اینو فضولش کی؟ من یه جواب نقضیه، برای چی دارم این جواب میگم؟ بلکه اینا رو هم یاد بگیرید اتفاقا خوبه. آخه ببینید این برگشته تو اشکال که وهابیان بعضیا همینا دارن میگن، یا بعضی حالا دارن میخونن کتابا رو، جوانای جویای نام آمدن تو دانشگاه ها و اینا میان پیش منم هم میان همو در اومده اینجوری میکنه، یه مثلا یه ورزشی هم کرده، چرا میان نمیدونم، برای اینکه میخواست ببینه فضولش کی، خدا میخواست ببینه فضولش کی. این جواب نقضی، اما یه جواب حلی ما میخوایم منطقی و معقول بدیم. ببینید نماز رو کی آورده به پیغمبر گفته بخونه؟ نه به من جواب محکم بدید، خداوند متعال نماز آورد. شما نگاه کنید همین نمازی که خدا آورده، میگه نماز واجبه، باید بخونی پیغمبر فلان. من از شما سوال میکنم، همین خدایی که آورده میگه آقا نماز واجبه، حتما باید خونده بشه، اگه کسی نخونه نم اعمالش قبول نیست فلان، همین خدا برای خانوم ها به هیچ دلیل، شما بگو چه دلیل، به چه دلیل این کارو خدا برای من دلیلشو بیا، دلیلشو بیا، به چه دلیل خدا این کار کرد؟ به خانوم ها میگه آقا در یک موقعیت خاصی که قرار میگیرید 5 روز 6 روز 7 روز 3 روز به مدتی که هست نماز بهتون واجب نیست، نخون بخونین هم من قبول نمی کنم، اصلا نری طرف نمازم تمام شده. به چه دلیل این کارو کرد؟ شما با میگه خانوما نمیتونن نماز بخونن، چطور میتونن ظروف تو بوفر رو بچینن، تلویزیون رو میتونن تغییر بدن، LCD 20 اینچ رو بکنن 30 اینچ، نمیتونن شوهراشون رو میتونن اذیت بکنن، نمیتونن نماز بخونن، که حرفا میزنی چه حرفا؟ آقا دلیلش خدای تعالی میدونه، به هر دلیل خدا حکمتش برای این تعلق گرفت، میگه آقا انا این نماز نخون، خداوند متعال میفهمد مثلا دارم میگه جبرئیل برو به اینا بگو که آقا نماز هر جا رفتید از محل خودتون خارج شدید رفتید نمازتون شکسته است، نماز مسافر. ولی من 4 جا میگم نماز مسافر شکسته نیست، کامل هم خواستم بخونم بخونم ما قبول میکنیم. شما میگه کجا؟ میگه مکه، 2 مدینه، 3 مسجد کوفه، 4 کربلا. میگه برو چه نماز 4 رکعتی خواست بخونه، 2 رکعتی خواست بخونه، ازش قبول میکنم. چون به چه دلیل؟ ما چه میدونم؟ و خدا قد مقرر کرده باشه مسائل عبادی چرا توش نداره؟ میگه خدا مقرر کرده، حالا خدا مقرر کرده آقا نماز بخونید، میگه آقا شما تو این مدت نماز نخونید. یه جایی استثناء هم حتی تو رساله که شما بریم برای مردها و زنها مشترکاً استثناء شده که اگه اینجوری بود اونجوری بود اونجوری بود اونجوری بود دیگه نماز ازش ساقط میشه. دقت بکنید عبادات دیگه هم همینطور، عبادت رو خدا مشخص میکنه نه بنده. اشتباه بسیاری از ما اینه که ما عبادت رو خودمون میخوایم برای خدا مشخص کنیم، نماز ما نماز ما. آقا نمیدونم هر کاری گفته بکن، میگه اینجا بخون بگو، اینجا 2 رکعتی بخون چشم، اینجا 4 رکعت بخون چشم، اینجا سر نماز من بهت میگم اگر بچت داره میره طرف سماور من خدام، اون بچه است مخلوق من فلان، خودم میتونم بچه رو نگه بدارم، من که خدا هستم. خب اینجوری که نیستم، ولی به تو میگم نمازت را بشکن برو بچه رو بگیر. تو هم باید بگی چی؟ چشم. حالتون نه من با تو دارم مناجات میکنم پر به گور پدر بچه، میگه مناجات 2000 نمیارزه، نمازت هم باطله، باید دوره اعاده بکنی، بچه هم رفت سوخ، رفت سبانه و سوخ دگی تمام شد. یعنی عبادت غیر از این عبادت نیست. حالا اینجا ببینید میگه که آقا رد و شمس، اینجا خداوند داره وحی میکنه، نمیخواد پیغمبرش نماز عصر بخونه، نمیخواد پیغمبرش نماز عصر بخونه. حتی یه شب هست خداوند به پیغمبرش فرمود گفت من برم الان نماز شب بخونم، گفت نمیخوام نماز شب بخونم، الان برو شروع کن مثلا فلان کار رو انجام بده، نمیخوام اینجا حالا بگم، گفت نمیخوام نماز شب بخونم، گفت من خدا من نمیخوام نماز شب بخونم. یعنی چی؟ من الان میخوام وحی دارم میفرستم، نمیخواد نماز عصر بخونه. پس نماز عصر شما معذرت میخوام اینجوری داریم میگیم، نمیخوام بگیم پیغمبر فرمود خدا من اینو، میخواد بگه که مثلا بگه به شماها چه مربوطه، من خب من نماز فرستادم، میخوام اینجا بگم بخون، اینجا بگم نخون، اینجا بگم انقدر بخون، اینجا بگم انقدر بخون، تو چیکار داری؟ خب نماز پیغمبر وحی بهش اومده. حالا ببینید ادامه روایت میگه که به خواب وحی رفت، علی جامعه خود را بر روی او درافکنده و او را پوشانید، حتی اینجا نره که سر رو زانو گذاشت، تا آنکه آفتاب غروب کرد و چون بیدار شد فرمود یا علی نماز عصر به جا آورده ای؟ عرض کرد نه یا رسول الله، به تو مشغول بودم. از این به تو مشغول بودم معلوم میشه که سرش رو زانوی امیرالمومنین بود و از نماز باز ماندم. پس رسول خدا عرض کرد اللهم مردد الشمس الی علی ابن ابی طالب، خدایا رد شمس کن برای علی ابن ابی طالب. چون رسول خدا دعا کرد آفتاب برگشت تا آنکه حجره من اسماء بنت امیس یا اون فاطمه بنت علی ابن ابی طالب، میگه از الان اسماء البته داره میگه، میگه حجره من و نصف مسجد رو آفتاب فرا گرفت و رد شمس از برای امیرالمومنین در این واقع چنان که ظاهر روایت است در حجره طاهره رسول خدا بوده. یعنی اجره تاری یعنی خونه خودش بوده، این ردش هم صورت گرفت. خب حالا بلند شده میفهمد که آقا نماز میخوایم چی بکنیم، نماز چی شده؟ میگه نماز قضا شده. میگه خدای خورشیدو برگردون. من از شما سوال میکنم، این بچه سوال میکنم که یه مطلبی میخوام بگم. میگه خورشیدو برگردون خدایا. آقا اون وقتی خورشید برگشت بکنه دور آفتاب پهن بشه، امیرالمومنین نماز عصر بخونه، نماز اداست یا قضاست؟ ابن قیم جوزی لعنت الله علیه میگه این فضیلت اینی برای علی ابن ابی طالب، اگر حدیثش هم درست باشه نمازش قضا شده رفته، اون نماز قضا شده، این یه نماز دیگه است. ببین بغض تا کجاست. تموم شد، گرفتیم مطلب پیش. میگم ولی در حالی که اگه نماز بنا بود قضا شده باشه که دیگه خورشید برگشت پیدا چی نمیکرد، خداوند چی میفهمود به پیغمبرش که پیغمبر به امیرالمومنین بگه؟ اگه میتونی بگی به من بگی. میگفت برو نماز رو چیکار کن؟ قضا کن. و از خدا میخوام نماز قضا رو به جای ادا قرار بده. ولی نه، گفت خورشید رو برمیگردونه که نماز قضا چی؟ آفرین. پس اینم حرف مف زده ابن قیم جوزی که ضعف علیه العذاب. بیشتر از این دیگه اشکالات بخوایم جواب بدیم گمون نمیکنم تو ذهن شما بره. تا الان به نظرم این تیم 3 4 تا یا گل خوردن یا نخوردن نمیدونم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این محرم و ماه سفری که ما پشت سر گذاشتیم آخرین محرم و ماه سفر و عمر ما قرار ندهد. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اون چه که ما عزاداری کردیم، سیاه پوشیدیم، گریه کردیم، ناله کردیم، بغض کردیم، یه جایی هم گریه‌مون نگرفت، تباکی کردیم، خودمونو به گریه زدیم، مجلس گرفتیم، تو مجلس شرکت کردیم، سینه زنی کردیم، نوحه خوندیم، نوحه گوش کردیم، هر کاری از دستمون برمیاد توی محرم و سفر کردیم. خدایا به حق محمد و آل محمد، درست حسابی دستاتونو بلند کن که یه دعای حسابی داریم میکنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم این همه کارهایی که ما گفتیم کردیم و تو میدونی بالاخره هر چیش که ناقص بوده، با ریا آلوده بوده، ناخالصی داشته، شیشه خورده داشته، خودت همش رو اولا پاک بفرما و ثانیاً پروردگار را همه اینها و همه اینها و همه اینها را ذخیره قبر ما، سکرات موت ما، برزخ ما و قیامت ما قرار بده. تأجیل در فرج و ظهور حضرت ولی عصر بفرما. سه تا صلوات بلند بفرما.